یا به تعبیری حالا زجه میزد و از سوی دیگه مجبور بود که در اون فضا کار هم بکنه، چون همزمان بود با موضوع شلی که موشک‌های سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی، و من به خاطرم هست که اون شب ما بیرون بودیم و به هر حال در یک کافه بودیم و به لحاظ کاری هم شیفت کاری رضا نبود، اما بعد از این شلی که موشک‌ها برگشت سر کار و تا صبح کار کرد، یا دیگر اتفاقات که در اون برهه زمانی افتاد، ساعت‌هایی که عملا حتی زمان کارش نبود در تحریریه کار میکرد. و به هر حال از بعد از اون همین موضوع هواپیمای اوکراینی رو بسیار دنبال میکرد. از این جهت همزمانی این دو اتفاق به هر حال قابل توجه هست، و اینکه تعداد زیادی از افرادی که برای این تجمع اومده بودن هم تونستن در مراسمی که برای رضا برگزار شده بود شرکت کنن، که به هر حال در حالت عادی ممکن بود این اتفاق نیفته.
گفتگوی بود با احسان مهرابی، و حالا از شما دعوت میکنم به گزارش فهیمه خضرهیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، درباره تظاهرات در واشنگتن گوش بسپارید.
شنبه 22 اکتبر شاید بشه روز ایرانیان خارج از ایران دونست، در حمایت از اعتراضات سراسری مردم در ایران، از قلب اروپا برلین گرفته تا اینجا قلب واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، در برابر ساختمان کنگره آمریکا، جایی که جمعیت بزرگی از هزاران ایرانی از ایالت‌های مختلف آمریکا و همینطور از کانادا به اینجا آمدن، دور هم جمع شدن، حتی غیر ایرانی‌ها به اونها پیوستند و همه با هم نام مهسا امینی رو در حمایت از اعتراضات سراسری ایران فریاد می‌زنند و تکرار می‌کنند. غیر قابل پیشبینی نبود. همیشه با تمام سیاستمدارا که صحبت میکنم، زنان ایران هستن که این را عوض خواهند کرد، و من خوشحالم که 30 سال پیش ترانه زن رو سرودم و امروز روزیست که این ترانه شکوفایی میده که من یک زنم آزادگی پیراهنم. من امیدوارم که تمام بچه های کشور ما به آزادگی و آزادی برسن.
چقدر فکر میکنید که جا داره امیدوار باشیم؟ یعنی افق پیش رو براتون چقدر روشن؟
نه، این بار بیشتر از همیشه. میدونی من همیشه خودم رو اکتیویست میدونستم، همیشه در هر موقعیتی که بود سعی میکردم صدای جوانهای ایران باشم بدون اینکه از هیچ گروهی طرفداری بکنم، ولی یه جورای این دفعه خیلی امیدوارترم و فکر میکنم همه ما خیلی امیدوارتر هستیم، به خصوص با اتفاقی که امروز در برلین افتاد. اصلا فکر میکنم یعنی اگه دنیا صدای ما رو نشنوه، یعنی دنیا خودشو زده به کری. من امیدوارم صدای ما به همه جا برسه.
امروز بعد 43 سال ملت ایران متحد شدیم بر علیه رژیم دژخیمان اسلامی اعدام. من خودم یک کرد هستم، از سان دیگو اومدم، جانم فدای ایران، من عاشق ایرانم. سالها گفتن کردها تضییع طلبن، آذری ها تضییع طلبن، ولی ما ملت ایران فهمیدیم که این کارو کردن که فقط ما رو از هم جدا کنن.
این کار ما اینه که این وحدت یک پارچگی رو حفظ بکنیم و نشون بدیم که نه، از کردستان تا بلوچستان تا آذربایجان تا خوزستان ما همه با هم هستیم و این حکومت باید بره. این مهمترین وظیفه ماست.
همه ایرانیان اروپا به نظر میاد که توی برلین جمع شدن، ما هم تو شرق آمریکا سعی کردیم که توی واشنگتن دی سی جمع بشیم که همه اتحاد رو نشون بدیم.
یک ماه از اعتراضات سراسری مردم در ایران
بگذره. و اینجا در واشنگتن دی سی هر هفته شنبه ها اهالی واشنگتن شنبه های اعتراضی اعلام کردن و دور هم جمع میشن در حمایت از اعتراضاتی که در سراسر ایران هنوز و همچنان ادامه داره.
پیغام من به عنوان یک روزنامه نگار و یک فعال حقوق بشر اینه که به هموطنانم در سراسر ایران بگم تنوعات داخل ایران یک تهدید نیست، یک فرصته. سالیان سال به ما دروغ گفتن، به مردم ایران دروغ گفتن که کردها یک قیچی تیز و برنده در جیب دارن که میخوان ایرانو قیچی بکنن. شما میبینید اونها دارن میفتن و ما متحدتر از همیشه در کنار همدیگه ایستاده ایم تا بگیم این تنوعات، این لباس، این زبان، این موسیقی میتونه در راستای ایجاد یک حکومت شکوهمند و مبتنی بر رعایت حقوق بشر در ایران ایجاد بکنه. پیغام فقط همینه.
فهیم خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
خب عزیزان، اونچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به یک گفتگوی ویژه گوش بسپارید.
جمله آخر را چند بار نوشت و پاک کرد. باید به قول خودش تصمیم می‌گرفت کجا بایستد. نوشته بود نه خفه خون می‌گیرم و نه زیر بار ذلت زندگی می‌کنم. بالاخره دکمه ارسال را با این جمله نهایی کرد. تا وقتی که این حکومت غرق به خون هموطنانم پابرجاست، از سمت هیئت علمی استعفا می‌دهم. اما این اولین تصمیم جریانساز انسی عرفانی، استاد فیزیک دانشگاه زنجان، در زندگیش نبود. دختری که در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بود، تا 30 سالگی حجابش را مانند همان عکس حساب کاربریش در تارنمای دانشگاه زنجان که دیگر از دسترس خارج شده محکم حفظ کرده بود. در 30 سالگی بود که تصمیم دیگری گرفت. از تحصیل در آلمان که فارغ شد، به خودش قول داد بی حجاب باشد و سر تصمیمش قیدی هم گذاشت: هیچ جا و به هیچ وجه. من محمد زرقامی هستم و دعوت میکنم با مهمانم انسیه عرفانی، استاد سابق فیزیک دانشگاه زنجان که همکنون برای گذران یک دوره آموزشی 3 ماهه در ایران به سر نمیبرد، همراه شوید تا از پیدا و پنهان یک تصمیم بشنوید. این اتفاقی که شما هم بهش پیوستید و اعلام انصراف کردید از اینکه بخواین ادامه بدین تدریس کردن تو دانشگاه، رو به کجا برمیگرده؟ یعنی این یه اقدامی بود که از مدت‌ها پیش بهش فکر می‌کردید یا شرایط رو دیدید؟ یا به هر حال خب شاید برای منی که دارم این سوال رو می‌پرسم اینجا هم جای پرسش داشته باشه که خب شما چون بیرون بودید فکر کردید که بهتره که دیگه برنگردید و اصلاً اعلام اعتراض هم بکنید به این شکل.
مسئله اینجاست که شما به این موضوع از مدت‌ها قبل فکر می‌کنید، به خاطر اینکه شما بالاخره یه زحمتی کشیدید، یه درسی خوندید و خارج از ایران هم تحصیل کردید، ولی با این هدف که به کشورتون خدمت کنید و یه کار مثبتی انجام بدید برگشتید. من سال 1390 برگشتم ایران، 91 تا 2012 بود بعد دکترا، و واقعا فکر می‌کردم که می‌تونم کار مثبتی انجام بدم. لی هر سال که میگذشت میدیدم نه، جو دانشگاه ها اونقدر بد هست که شما اولا نمیتونید اون چیزهایی که تو ذهنتون هست به رسیدن به یک دانشگاه ایدئال رو که اون طرف دنیا دیده بودید رو بتونید انجامش بدید. و من همیشه تو ذهنتون بود که نباشید که تو این شرایط، تو این سیستم یه موقعیتی پیدا بکنید که حداقل از علمتون بتونید استفاده بکنید. حالا بگذاریم که شرایط خارج از کشور خیلی متفاوت هست.
اینجا فقط مختص دانشگاهی بود که شما تدریس میکنید؟ چون تا اونجایی که من اطلاع دارم شما زنجان بودید، یعنی این زنجان فرق میکرد مثلا با جایی مثل تهران؟
نه، من دانشگاه تحصیل و تکمیل زنجان بودم، قبلش هم به عنوان پستاک حدود 2 سال و نیم تو پژوهشگاه دانشگاه بنیادی بودم. این تنها تجربه‌ام تو ایران فقط دانشگاه تحصیل و تکمیل اون پای زنجان نبود، پژوهشگاه دانشگاه بنیادی هم بودم که یکی از به ظاهر بهترین های ایرانه توی فیزیک و ریاضی. ولی مسئله اینجاست که اونجا هم جوش مثل جاهای دیگه بود، هیچ فرقی نمی‌کرد. یعنی اونجا
جو چجوری بود؟
جو این که شما کاملا متوجه می شدید که همه چیز تقریبا سیاسیه تو محیطهایی که دارید کار میکنید، از استخدام آدمایی که اونجا دارن کار میکنن و مسائلی که پیش میاد متوجه می شدید که تنها ارزشی که شما به عنوان یه پژوهشگر دارید فقط تعداد مقالاتتونه. اینکه کیفیت مقالاتتون چی هست و کجا واقعا دارید چاپش میکنید خیلی محلی از اعراب برای افراد نداشت، و اینکه چه چیزهایی رو باید تدریس بکنید، کیفیت دانشجوها خیلی پایین اومده بود. خب کاملا مشخصه که وقتی شرایط کشور مناسب نیست دانشجوهای خیلی خوب جا پیدا میکنن و از ایران میرن، و متاسفانه اونایی که میمونن کسایی هستن که یا واقعا دلشون میخواد تو کشور بمونن و تحصیل بکنن، یا شرایطش رو پیدا نمیکنن برن بنا به دلایل مالی و خانوادگی و چیزهای دیگه.
و شما کدوم جزء کدوم گروه بودید شما تو این مدت؟ یعنی این که به هر حال شما تونسته بودید که توی همین سیستمی که الان میگید استخدام بشید دیگه، یعنی تو این سیستم کار پیدا کنید بتونید یه جایگاهی داشته باشید.
من تو 10 سال پیش که برگشتم ایران اصلا میتونستم برنگردم، یعنی تصمیمی بوده که گرفتید که برگردید، یعنی یه موقعیت رو داشتید که از دست دادید خودتون به خواسته و برگشتید به ایران به هوای این که الان که بالاخره یه تحصیلاتی دارید و مدرک دکترا گرفتید و یه چیز ایدئالی رو اون طرف دیدید، شاید بتونید این رو تو کشور خودتون هم اجراش بکنید. یکم مشکلات اساسی که وجود داشت مشکل تحریم ها بود. مثلا شما نمیتونستید از همکار خارجیتون دعوت بکنید که بیاد ایران و شما یه مدرسه یه کارگاه آموزشی بگذاره، یه کنفرانسی برگزار بکنه. نه هزینه‌اش بود به خاطر مسائل مالی، نه به خاطر شرایط سیاسی. این آدم مثلا میتونست ویزا راحت بگیره و بیاد، و بعد از این قانون ترامپ که اصلا دیگه خیلی از همکارای خارجی هم که با هزینه خودشون به ایران اومده بودن حتی دانشگاهشون دیگه برگزارشون گرانت نمیدادن به ایران سفر بکنن، یا خودشون دیگه تمایل نداشتن چون گرفتن ویزا براشون برای آمریکا خیلی سخت میشد.
چه مسائل سیاسی تاثیر داشت حالا جدا از اینکه دولت ترامپ یک تصمیماتی گرفته بود که شرایط رو سخت‌تر کرده بود، از اون سمت وقتی نگاه می‌کنید در خود ایران شرایط چجوری بود؟ آیا خود دانشگاه و مسئولینش همراهی می‌کردند یا حالا نهادی که مثلا مرتبط بود بین دانشگاه و وزارت امور خارجه؟
ببین مثلا اگه شما خواستید همکاری رو مثلا از آمریکا یا انگلیس دعوتش بکنید، مطمئن بودید که این آدم ویزا نمی‌گیره. هر چقدر مثلا دانشگاه شما نامه بنویسه یا تلاش بکنه که آدمی رو تو وزارت خارجه پیدا بکنه که بگه این شخص مثلا اگر بیاد خیلی برای علم کشور خوبه.
پس این از طرف خود جمهوری اسلامی بود، یعنی جمهوری اسلامی نمیخواست که اون آدم ها بیان داخل ایران.
خب برای فکر میکردن خب اینا مثلا ممکنه از با انگلیس میان مشکل ایجاد بکنن، ولی شما این آدما رو نمیتونستید دعوت بکنید. تو بعضی از رشته‌ها که خب خیلی حساس بود که ممکن بود و دولت فکر بکنه که میتونه به مسائل امنیتی اینها ربط داشته باشه، خب دست همکارا خیلی سخت‌تر بود. مثلا من دوستانی داشتم که کارشون ژئوفیزیک بود و خب باید مطالعات ژئوفیزیکی تو کشور انجام میدادن، خب همکاران خارجیشون حتی مثلا از کشور اروپایی هم نمیتونستن دعوت بکنن چون میگفتن که ممکن اینا مثلا تو دادگیری‌هاشون دنبال چیز دیگه‌ای باشن. با وجود اینکه ممکن بود واقعا اینطوری نباشه ها، ولی خب اجازه نمیدادن این همکارا رو دعوت بکنن. حالا رشته‌های دیگه هم ممکنه معذوریت‌های خاص خودش رو داشته باشه.
حتما میدونید میشه گفت که تقریبا یک سال، شاید بیشتر از یک سال، یک چیزی به اسم دانش بنیان، صحبتیه که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ازش زیاد صحبت می‌کنن، به ویژه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای. این داستان دانش بنیان کاملا با اون چیزی که الان شما دارین میگین خب در تضاد قرار میگیره.
این دانش بنیان مال یک سال پیش نیست، یک سال پیش خیلی بولد شد به خاطر اینکه امسال رو به اسمش نامگذاری کردن. از سالها پیش وجود داشت و به خصوص اکثر دانشگاه‌ها جایی به اسم پارک فناوری و پارک رشد و اینجور چیزا داشتن که واقعا باید بگم که مکانی بود برای اینکه شما فقط پول بگیرید و هیچ کاری انجام ندید، و کسانی که پروپوزالایی که میفرستادید براشون بررسی می‌کردن اکثرشون تو می‌دیدید آدمای علمی نیستن، فقط کارشناسن. کارشناس اینا که نگاه میکنن که ببینیم این پروژه یا در راستای اون چیزهایی که میخوان هست یا نه نیستش، و اکثر مواقع کار خاصی تو این دانش بنیان اتفاق نمیاد. شما تو دوره کرونا دیدید دیگه چه پروژه‌ای از این دانش بنیان‌ها در اومد، نمیدونم کرونا یاب و نمیدونم واکسن سازی و اینجور چیزا، و کاملا مشخصه که کسانی فقط میتونن این گرانت‌های با مبالغ بالا رو بگیرن یه ارتباطی با سیستم داشته باشن. خود من برای یه پروژه در مورد ساخت تلسکوپ میخواستم باشون همکاری بکنم و بفرستم، اصلا متوجه شدم که انگار هیچ مسئله علمی برای اینا مهم نیست، مهم اینه که آخر سر نتیجه که از این پروژه در میاد بیرون چقدر نشون بده که اینا یه کار خاصی انجام دادن، و الا مسئله علمی اصلا اولویت این سیستم ها نداره. حداقل اون چیزی که من در زنجان تجربه کردم و بعید میدونم دانشگاه دیگه هم شرایطشون بهتر باشه، شما از نتیجه نهایی این سیستم های دانش بنیان کاملا دارید میبینید هیچ خروجی درستی نداره، و وقتی مقایسه میکنید این دانش بنیان ها رو با اون چیزی که خارج از کشور وجود داره که عملا هدفشون این هستش که ارتباط بین سنت و دانشگاه رو انجام بدن، میبینید که اصلا سیستم ایران زمین تا آسمون با اون چیزی که خارج از کشور وجود داره کاملا متفاوت هست.
یعنی شما فکر میکنید یک نمایش بیشتر؟
من فکر میکنم برای بیشتر فساد نهادینه شده که دانشگاه هستن، عملا همه فکر میکنن که دانشگاه ها از لحاظ مالی جزو تقریبا پاکترین جاهایی هستن که کشور وجود داره، به خاطر اینکه نهایتش اینه که شما حقوق هیئت علمی دانشگاه ها رو پرداخت میکنید که خود هیئت علمی نقشی توش نداره، و اینکه برای بعضی از پروژه های پژوهشی اینها شما یه بودجه در اختیار دانشگاه ها میگذارید. این فکر میکنم این مکان های دانش بنیان بیشتر جایی هستن که پولشویی در حوزه علمی انجام میشه، و البته بعضی از دانشگاه هم هستن که مطمئنن احتمالا تو دانشگاه تهران اینا که خیلی نزدیک هستن به حکومت و سیستم مسلما کارهایی انجام میدن در مورد این پروژه های دفاعی و نظامی و اینها، ولی خب مسلما اینا اونقدر مخفی هستن که ماهایی که هیئت علمی ساده دانشگاه بودیم خب در جریانشون نبودیم، شاید از اینها یه برونکردی دارن، ولی خب همه دانشگاه ها رو تو این جور پروژه ها سهم نمی کنن.
شما که حالا تعریفی که از خودتون میدین یک عضو هیئت علمی ساده دانشگاه بودید، شرایط اخیر رو چجوری دیدین؟ یعنی چه چیزی شما رو رسوند به اونجا که فکر کنید که الان موقع این هستش که استعفا بدین؟ و آیا وقتی استعفا رو دادین، یعنی استعفا رو فرستادین قطعا برای مقام های مسئول دانشگاه، واکنش اونها رو هم داشتید؟
این مسئله اینجا بود که شما میدونستید که اگر در یک کشوری دیکتاتوری برقرار هست و فساد توش وجود داره که تو همه جا دارید میبینیده، این فساد یه محیطای دانشگاهی هم وجود داره، چیزی که متاسفانه اعضای هیئت علمی راجبش اصلا صحبت نمیکنن، راجب این فساد، اینکه شما به عنوان هیئت علمی مجبور میشید که درستون رو کامل ندید بخاطر اینکه سطح دانشجو خیلی پایین هست و شما رو وزارتخانه موظف کرده که ورودی دانشگاه با خروجی دانشگاه برابر باشه. چرا؟ چون دانشگاه شما بر اساس تعداد دانشجوهای تحصیلات تکمیلی که میگیره بودجه میگیره از دولت. رم اگر دانشجو بیاد و خارج نشه بودجه شما قطع خواهد شد. رم شما تحت فشار این هستید که هر دانشجویی میاد با هر سطح علمی بهش مدرک فوق لیسانس و دکترا بدید، به خصوص تو دانشگاه من که فقط تحصیلات تکمیلی بود، ما رشته لیسانس فقط خیلی محدود داشتیم، و این شما میگفتش که من درس نخونده بودم که اینجوری درس بدم. این اصلا با استانداردهای علمی دنیا کاملا فاصله داره، که هر بار هر درس رو میدید مجبور هستید سر و تهش رو بزنید تا دانشجو بتونه متوجه بشه که چه اتفاقی افتاده. یا اینکه در ارزشیابی اعضای هیئت علمی شما حتی از لحاظ علمی هم می‌خواستید ارزشیابی‌ها رو پاس بکنید و ارتقا بگیرید مرتبه بالاتر برید، حتما بعد از لحاظ سیاسی از فیلترها رد می‌شدید. یعنی تو هیئت و منای همه دانشگاه‌ها مسئول نهاد رهبری و نماینده رهبر تو استان باید حضور داشته باشه. حتی همین تابستون سال گذشته راجع به هیئت و منای دانشگاه تهران بحثایی شد که چه کسانی رو توش قرار دادن. بنابراین همه دانشگاه‌ها شرایطشون اینطوریه، شاید دانشگاه‌های کوچیک‌تر توی شهرستان‌ها یه خورده این مسائل کمرنگ‌تر هست، و دانشگاه‌های بزرگتر و مادر خب این بیشتر به چشم میاد و رسانه‌ای هم میشه.
مسئول نهاد رهبری تا چه اندازه مداخله میکنه در فعالیتی که شما انجام میدید؟ آیا اونها نظارت هم دارن روی محتوای چیزی که شما سر کلاس ارائه میدین؟
میتونه رشته ما مسلماً، نه خب من رشتم کیهانشناسی بود، ولی خب همیشه بین ما حتی کیهانشناسا این مسئله مطرح خیلی ساده، شما در مورد پیدایش عالم بعد مطابق اون چیز رو بگید که در قرآن نوشته شده. این خیلی ساده دارم به شما میگم. یعنی اگه تو کلاستون میومدید میگفتید من به چیز به نام مثلا نظریه مهربان اعتقاد دارم و اینها که از لحاظ علمی ثابت داره میشه، این نمیتونستید خیلی راحت و شفاف راجع به صحبت بکنید، چون میتونه در تضاد با چیزی باشه. ولی مسلما تو رشته‌های مثل رشته علوم انسانی همه ما شنیدیم و میدونیم که این آدما میتونن تاثیرگذار باشن، که محتوای درسی حتی باید چه چیزی باشه. حتی گاهی اوقات این محتوای درسی تو بعضی از رشته‌های خاص اصلا از طرف وزارت علوم به شما اعمال میشه، یعنی شما دستتون باز نیست که هر چی دلتون میخواد درس بدید. ولی خب چه رشته‌هایی مثل رشته‌های مهندسی علوم پایه و اینها که دیگه کاملا مشخص هستش که اینا بچه پایه‌ای هستن، خب این نفوذ کمتر هست، ولی به معنی نیستش که وجود نداره. ولی خب مسئله اساسی این بود که مثلا اگه شما مال هیئت علمی می‌خواستید یه سفر علمی بری، اگر رئیس دانشکده تایید می‌کرد و بخش پژوهشی دانشگاه تایید می‌کرد، آخرین نفری که سفر شما رو تایید می‌کرد حراست دانشگاه بود. یعنی شما باید میگفتید که به چه دلیلی به کجا دارید میرید و ممکن بود که شما بگن که نه شما نباید این سفر رو برید.
یعنی سفر شما مانیتور میشد به نوعی
همیشه، چون به خاطر اینکه اگر شما میخواستید برید برای ویزا اقدام بکنید، نامه ای از طرف دانشگاه برمی‌برید به اون سفارت خونه که مشخص باشه که شما کارمند رسمی دولت هستید و حقوق دارید، که همه وزارت سفارت خونه چنین چیزا درخواست میکنن برای ویزاهاشون. شما این نامه رو به شرطی دانشگاه به شما میداد که آخرین مرحله که به دست حراست میرسید رو طی کرده باشید.
شما تا حالا حراست رفته بودید برای موضوعی، توضیحی، چیزی؟
این دانشگاه ما دانشگاه خیلی کوچیکی بود و خیلی حراستش ملموس نبود، ولی خب کسایی رو شنیده بودم که کارشون به کار حراست کشیده بود. برای من اتفاق نیفتاده بود.
خب استعفاتون رو شما به کی دادید و وقتی که استعفا رو دادید توی استعفاتون واقعا گفتید دلیلش همین اعتراض ها و اتفاقاتیه که داره در ایران میفته و الان به هر حال مدت زمانی هم داره ازش میگذره؟
من که استعفام چون که سیستم برای من اصلا کلا معنی خودش از دست داده بود، که برام فرق نمیکرد که نامه رو به طور رسمی و توی کارتابل رسمی دانشگاه با لوگو دانشگاه و اسم دانشگاه برای ریاست دانشگاه بفرستم یا برای هر کس دیگه برام. من ایمیل زدم روز اول مه به همه اعضای هیئت علمی دانشکده فیزیک و به همه اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان رشته فیزیک، به خاطر اینکه اینها تنها ایمیل هایی بودن که من از راز هیئت علمی بهشون دسترسی داشتم، یعنی به دانشجویان دیگه دانشگاه نمیشناستم ایمیل رو بفرستم. و ایمیل خیلی کوتاه بود، نوشته بودم که دانشجوها توی خیابون ها دارن داد میزنن، فریاد میزنن که خیابون هامون غرق خون، استادامون خفه خون، استادامون ذلیلن، ذلت رو میپذیرن. و جمله آخری که نوشتم این بود که با صدای بلند فریاد میزنم که نه خفه خون میگیرم و نه زیر بار ذلت زندگی میکنم، و تا وقتی که این حکومت غرق در خون هموطنانم پا برجاست از سمت هیئت علمی استعفا میدم. هرچند نامه بعدی که من سوم مهر ماه برای دانشگاه فرستادم اعلام کردم که دلایل خیلی زیادی برای استعفا وجود داشته، ولی خب بالاخره به یک جای شما میرسید که میگید که من دیگه تو این شرایط نمیتونم دیگه بیشتر از این کار بکنم و اصلا ارزشی دیگه نداره کار بکنم. همین الانش دانشجو از همون روزهای اول گفتن که ما توی کلاس ها شرکت نمیکنیم و یک سری از اساتید هنوز میرن سر کلاس خالی درس میدن. این واقعا بی‌معنی از نظر من، وقتی دانشجو سر کلاس نیست تدریس کردن اساتید کاملا چیز بی‌معنیه، به خاطر اینکه اگه دانشجو نباشه دانشگاه کاملا معنی خودش از دست میده. و من فکر میکنم که هیئت علمی‌ها دارن پشت چنین چیزی قائم میشن به خاطر اینکه نمیخوان هزینه پرداخت بکنن برای آینده ایران که میتونه برای همه ما آزادی به همراه بیاره.
ریپلای شد استعفای شما؟ جوابی گرفت؟
من هیچ واکنشی تا همین امروز از طرف دانشگاه دریافت نکردم، به هیچ عنوان با من تماس نگرفتن. روز سوم مهر ماه هم که نامه دیگه براشون فرستادم صریحا اعلام کردم که استعفای من رو بعد به وزارتخونه اعلام بکنم، به خاطر اینکه من دیگه هیچ عنوان نمیخوام حقوق رو دریافت بکنم و اگه اسم من رو از اعضای هیئت علمی دانشگاه حذف بکنن. تا دیروز که هنوز اسم من جزء اعضای هیئت علمی اون دانشگاه بود، ولی خب بهتره برن چک بکنن، به خاطر اینکه من تنها هیئت علمی زن این مملکت هستم که عکس بدون حجابم رو توی صفحه شخصیم که لینکش توی لینک دانشگاه هم از گذاشته شده. حداقل به خاطر اون امیدوارم که این اسمو حذفش بکنم. من همینجا هم صریحا اعلام میکنم مرد حساب بانکی که تو ایران داشتم و حقوقم رو دریافت میکردم بر اساسش، حتی اون حساب بانکی رو بستم. یعنی فردا نمیتونن ادعا بکنن که ما جواب ایشون رو به عنوان استعفا ندادیم به ایشون و ایشون هنوز هیئت علمی دانشگاه هستن، حقوقشون رو هم دریافت کردن، اون حساب بانکی بسته شده.
خانم عرفانی، یک نکته ای وجود داره من میخواستم باهاتون در میون بذارم، اونم در مورد همین اتفاقات اخیر. شما به هر حال تو دانشگاه تدریس میکنید، شما دانشجو بودید، همه ماها که دانشجو بودیم به نوعی جریانهای دانشجویی رو دیدیم. از سال 88 به بعد جریانهای دانشجویی به یه حالت سکون و سکوت رفتن و این به نظر میرسید که دیگه به نوعی نسبت به تحولات اجتماعی بدنی دانشگاه بی‌تفاوت شده. اما خب با وجود کرونایی که رخوت ایجاد کرده بود، فاصله ایجاد کرده بود، ما یک دفعه دیدیم که این دانشجوها در جایی معترض شدن، متحد شدن و این فوران کرد. فکر میکنید شما که حالا از نزدیک دانشجوها رو میدیدید، اوضاع دانشگاه رو رصد میکردید، با این همه اتفاقاتی که افتاده بود، چه چیزی باعث شد که یک دفعه دانشجوها در جایی موضع‌گیری سیاسی اینچنینی بکنن؟
من فکر می‌کنم این اتفاقاتی که در حال حاضر داره تو ایران اتفاق میفته، حتی دانشگاه هم شامل میشه، خشم انباشته ملت در مورد هر چیزی. و وقتی میبینی که نسل جوان تو دانشگاه که الان ورودی های دانشگاه دهه 80 هستن و توی دانشگاه دوره لیسانسشون رو دارن میگذرن و عملا هم اکثر مواقع اعتراضاتی که انجام میشه رو بیشتر دانشجویان مقطع کارشناسی انجام میدن و کارشناسی ارشد تا دسترده های بالاتر، اینا خب مسلمان شبکه های اجتماعی هستن، اینا میدونن تو دنیا داره چه اتفاقی میفته، حتی از لحاظ علمی هم میدونن که شرایط چقدر با هم فرق داره، دوستانش رو میبینن که میرن خارج از کشور تحصیل میکنن و خب مسلمان در ارتباط هستن، میبینن که سطح علمی ایران و شرایط چقدر فرق داره، مسلمان تو اینترنت هستن میبینن که آماری که ایران داره اعلام میکنه در مورد جایگاه علمیش در دنیا فقط شعاره و فقط تبلیغه و هیچ کدوم از اینها درست نیستن. و شما گفتی دوره کرونا، من حتی فکر میکنم دوره کرونا باعث شد که جوانای ما چون بیشتر تو شبکه‌های اجتماعی اینها بودن، خب بالاخره ارتباطشون رو کمتر با دوستانشون داشتن، باعث شد بیشتر بدونن توی دنیا داره چه اتفاقی میفته. خب سطح آموزش دوره کرونا به شدت افول پیدا کرد تو همه دانشگاه‌های کشور. خب این به خیلی از دانشجوها ضرر زد، از لحاظ اینکه راهی را که پیدا کرده بودن ممکن بود برن خارج از کشور تحصیل بکنن، اینها براشون بسته شد. و خب یه نکته ای را باید اشاره کنم، اونم اینه که ما هر وقت اعتراضاتی توی سطح دانشگاه ها دیدیم از طرف بدنه دانشجویی بوده و این متاسفانه جزو مشکلاتیه که ما الان توی سیستم آموزش عالیمون داریم، که این اساتید همیشه ساکت بودن و راجع به این قضیه هیچ وقت اظهار نظر مستقیمی انجام ندادن. و من احساس میکنم این چیزیه که حتی اگر از سال 88 این اعتراضات شروع شده، که البته من موقع ایران نبودم، برای دکترام خارج از ایران بودم و واقعا از نزدیک دست نکردم. البته
88 اگه خاطرتون باشه، بعد از اون جریان 88 و برخورد خیلی شدیدی که صورت گرفت، اصولا اصلا سعی کردن کاری بکنن که اون جریان دانشجویی که حالا یه بخشیش دفتر تحکیم وحدت بود، اونا همه کلا کنار گذاشته بشن و شرایط جوری رقم خورد که دیگه میشه گفت جنبش دانشجویی در نطفه خودش خفه شد. اما الان بعد از اون دوره ما شاهد بروز یک میشه گفت اتفاق جدیدی هستیم. ضمن اینکه خب خود شما هم تو گفته‌هاتون یه چیزی رو بهش اشاره کردید، دهه 80 ها، به هر حال حتما شما که توی دانشگاه سر و کله میزنین با دانشجوها یا پای صحبت کسانی که به هر حال در دانشگاه هستن، اساتید دانشگاه هستن، میشینین، یه نگاهی باید وجود داشته باشه که آیا واقعا ما شاهد یک پدیده‌ای در میون اینها هستیم یا نه، ما نباید اینطوری تفکیک حالا دهه‌ای بکنیم در مورد آنچه که امروز داره توی ایران اتفاق میفته.
نکته که وجود داره اینه که بالاخره دانشجوهای شما توی خانواده دارن زندگی میکنن، با وجود اینکه خب مسلما کار نمیکنن، فشار اقتصادی که توی خانواده وجود داره میبینن و مسلما تحت تاثیرش قرار میگیرن. بنابراین نباید بگیم که دانشجوهای ما اگه دارن اعتراض میکنن به خاطر فسادی که توی دانشگاه وجود داره دارن اعتراض میکنن. اینا دارن اعتراض میکنن به همه این مشکلاتی که توی جامعه وجود داره و اونا به عنوان یک دانشجو باهاش گریبانشون رو گرفته. مثل مسئله اینترنت نگاه میکنم میبینم جای دیگه دنیا اینترنت آزاد وجود داره، در حالی که اینا برای وارد شدن به یک سایت علمی برای گرفتن یک مقاله بعد از فیلتر شکن استفاده بکنن. خب این دیگه چیزیه که یک دانشجو میفهمه و درک میکنه که داره به شعورش به عنوان یک آدم علمی داره توهین میشه. یا در بدنه دانشگاه دارم میبینم شما آدم احساس میکنه خب دانشجو چون دانشجو هستن نمیدونن توی شرایط هیئت علمی چی میگذره. خیلی از دانشجو آگاه از این هستن که کسانی که دارن توی دانشگاه به عنوان هیئت علمی استخدام میشن به خاطر شایستگی های علمیشون نیست، به خاطر این هستش که باید تو سیستم باشن برای اینکه دیگران رو تحت فشار قرار بدن و نفوذی عملا هستن توی سیستم دانشگاهی، نه روش تدریس بلد هستن نه کار تحقیقاتی درست انجام میدن. خب این رو دانشجو میبینه و میبینه که در حقش داره ظلم میشه. فکر میکنم که اعتراض دانشجوها وصل به اعتراضی که توی جامعه داره اتفاق میفته به خاطر مسائل اقتصادی، سیاسی و تحریم هایی که وجود داره. وقتی یه دانشجویی میخواد اقدام بکنه برای رفتن به خارج از کشور برای یه کنفرانس ساده چقدر باید دوندگی انجام بده، چقدر باید تحت فشار باشه، خب اینها رو کاملا درک میکنه و همه اینها رو میتونه رفت بده به خاطر سیاست های غلط دولت که منجر به این تحریم ها روی کشور شده. بنابراین همه بدنه جامعه ما تحت تاثیر سیاست هایی که این سالها توی کشور وجود داشته، چه خارجی و چه داخلی، قرار گرفتن. هر کسی یه بخشش رو میبینه، دانشجو بخش رو میبینه که به علمش داره ضربه میزنه، مثلا دانشجو داره کار آزمایشگاهی میکنه، پول نیست توی کشور، اگر پول هست شما بخاطر تحریما نمیتونید وسیله رو بگیرید و داشته باشید توی آزمایشگاه کارتون انجام بدید، بنابراین کارش میخوابه. توی کشور ما دانشجو دکترا عملا بر اساس مستوبه وزارتون 4 ساله بعد دکتراشو بگیره. کمتر دانشجو رو شما پیدا میکنید که 4 ساله بعد دکتراشو تو رشته فیزیک بگیره. معمولا 6 سال 7 سال طول میکشه. خب این عمر یک آدم داره تلف میشه.
حالا شما فکر میکردید که با توجه به اعتراضهای قبلی که شده بود، یک دفعه کشته شدن یک دختر جوون توی بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی یا همون گشت ارشاد منجر بشه به اعتراض‌هایی که تا همین لحظه تداوم خودشو حفظ کرده؟
من فکر می‌کنم کشته شدن مهسا باعث شد که شما یه جرقه بزنید به انبار باروتی که سالها بود توی کشور وجود داشت بر اساس مشکلاتی که اتفاق افتاده بود. و می‌بینید که خب من تحلیلگر سیاسی نیستم، علم سیاسی هم نخونه، تو مسائل اجتماعی هم خیلی بلد نیستنش، ولی کاملا میبینید که این فاصله بین اعتراضات سال به سال داره کمتر میشه. از سال 96 بیشتر شد، از سال 88 تا 98 تقریبا خبری نبود، 96-98 بعد اتفاقاتی که افتاد خود کشور باعث شد، مثل سقوط هواپیمای 752 و بعد چیزهای دیگه. و خب کاملا مشخصه که همه اینها دست به دست هم دیگه میده که یه انبار بارود درست بکنی و یک جایی بالاخره خشم ملت سرریز میشه. این کاملا مشخص، همه اتفاقا خیزش های مردمی هم که تو همه جای دنیا تو کل تاریخ هم اتفاق افتاده همیشه همینطوری بوده، یک دفعه اتفاق نیفتاده.
و شما از یه سلاحی استفاده کردید دیگه، همین تو صحبتمون هم گفتید که شما عکس پروفایل دانشگاهتون رو عکس بی حجاب گذاشتین، درسته؟
بله، بعد از خب. استفاده دادم
این همین میخوام اینو بپرسم، این بی حجاب گذاشتن چه حرفی رو میخواد بازگو کنه و چه نقشی داره؟ چون الان هم میدونیم که بخشی از اعتراضهایی که شکل گرفته حول اون سگانه زن زندگی آزادی شکل گرفته.
اگه اینو اسمشو بذارید کنش سیاسی، من این از سالها قبل انجام دادم. من دوره دکترام با وجود اینکه بورسیه ایران نبودم و از کشور آلمان بورسیه تحصیلی گرفته بودم، تا آخرین روز دکترام حجابم رو داشتم. یعنی واقعا احساس میکردم به عنوان یک دختری که تو ایران بزرگ شده بود، حجاب جزء چیزیه که باید تو زندگی شما وجود داشته باشه. و یادم میاد چند سال طول کشید تا بعد از اتفاقات سال 88 طول کشید تا بعد به نتیجه برسم که ممکنه که حجاب چیزی نباشه که در اسلام وجود داره. ببینم این واقعا راجبش مطالعه کردم. و یادم میاد که بعد از دفاع دکترام، که بعد یک ماه بعدش من اصلا برگشتم ایران، من بعد از دفاع دکترام حجاب رو گذاشتم کنار. درست همون بازه یک ماهه، در حالی که من یک پوزیشن از ایران گرفته بودم و بعد برمیگشتم ایران. ولی چون با آگاهی بود، با آگاهی اینکه دیگه حجاب از نظر من چیزی نیست که در اسلام وجود داره و بنابراین هیچ توبیخی هم برات بر خاطرش نخواهم شد که به من بگن شما به خاطر نداشتن حجاب خواهید رفت جهنم، و با آگاهی تمام بوده به خودم این قول رو دادم که هیچ وقت و هیچ جای دیگه حجاب رو نخواهم داشت. خب تو کشورت مجبوری، نمیتونی این کار رو انجام بدی، ولی همه شاهد هستن که تو این 10 سالی که من توی هر کنفرانس علمی خارج از کشور شرکت کردم، تو هیچ کدومشون رو تقریبا با هزینه دانشگاه نرفتم و از اون طرف دنیا هزینه‌اش رو گرفتم، هیچ وقت حجاب نداشتم به هیچ عنوان.
خانواده‌تون چی موافق بودن با این اقدامتون؟
من با خانواده‌ام کاری ندارم. خانواده خیلی مذهبی هم هستن، همیشه هم با این موضوع مخالف بودن، ولی با عنوان آدمی که تو 30 سالگی این تصمیم رو می‌گیره این کار انجام میده، فکر می‌کنم اونقدر دیگه آدم بالغ شده باشه که دیگه حرف کسی گوش نده. خب مسلما مخالف بودن.
خب الانم با این تصمیمی که گرفتید برای استفاده دادن و به هر حال خبری شدنش، خانواده‌تون واکنشی داشتن؟
من استعفام رو به خانواده‌ام نگفته بودم. خانواده من 14 ساعت بعد از اینکه من ایمیل رو فرستادم که به وقت ایران 5 صبح به وقت ایران بود، 14 ساعت بعدش با شماره با تماسی که از طرف وزارت اطلاعات گرفته بودن فهمیدن چه اتفاقی افتاده. تازه وزارت اطلاعات هم بهشون چیزی نگفته بود، بهشون گفته بود که ما از طرف وزارت اطلاعات تماس گرفتیم، با ایشون کار داریم. و 3-4 ساعت بعدش که اینترنت تو ایران قطع بود، من با خانواده‌ام تونستم تماس بگیرم، تازه فهمیدن من چی کار کردم. یعنی خانواده من در مورد هیچ کدوم از تصمیم‌هایی که من گرفتم، سخنرانی که با نیچر داشتم و بعد چیزای دیگه، به هیچ عنوان در جریانش نیستن، به خاطر اینکه مخالف فعالیت‌های من هستن. خب مسلماً مثل هر کسی که داره در ایران زندگی می‌کنه و با این سرکوب‌هایی که داره میشه، خب نگران امنیت جانیشون هم هستن. من هیچ وقت حتی این تصمیم مهم زندگیم رو که کل زندگی من الان تغییر داده رو به خانواده‌ام نگفته بودم و اون از طریق رسانه‌ها فهمیدن چه اتفاقی افتاده.
و نگران نیستی شما مثل اونا؟
من مسلما برای خانواده‌ام نگران هستم، ولی دیگه میتونی چیکار بکنید؟ یک جایی آدم باید تصمیم بگیره که کدوم طرف باید وایسته. و اگر تصمیم گرفتی که کدوم طرف وایستی، دیگه باید دیگه پاش بایستی هر اتفاقی براش میفته. ولی مسئله اینجاست که یه جای دیگه باید تصمیمت رو بگیرید دیگه، بگید دیگه من واقعا نمیتونم تو این سیستم باشم. همه ما، چه دانشجو، چه هیئت علمی، چه کارگر، چه معلم، هر کسی که داره تو این سیستم کار میکنه، ما چرخ‌دنده های این سیستمیم. و اگر چند تا از این چرخ‌دنده های خیلی خیلی حتی کوچیک همزمان با هم دیگه بکشن کنار، مطمئن باشید سیستم به اون جایی میرسه که یا باید خودش رو دیگه واقعا اصلاح نهادینه بکنه که این تلاش ما سالها قبل کردیم و به نتیجه نرسیده، یا اینکه بالاخره فرو بپاشه دیگه. نباید خودمون رو دست کم بگیریم. شما الان دارید میبینید حتی تو جامعه سلبریتی های کشور که یکی دو نفرشون از خانم ها مثلا کشف حجاب کردن، هیچ کس پشتشون وای نستد. خب اینا تحت فشار هستن. اگه 20 نفر همزمان این کار رو انجام میداد، مسلمان این فشار از روی این آدم ها برداشته میشد. اگر الان 20 نفر هیئت علمی استعفا میدادن، شما فکر میکنید این اتفاق میافتاد؟ حداقل یک دلگرمی میشد برای دانشجوها که بدونن جامعه بدنه به ظاهر فریخته، من واقعا دارم میگم به ظاهر فریخته، چون بعد از این استعفا من واقعا متوجه شدم اون چیزی که از لحاظ فساد مالی احساس میکردم توی دانشگاه وجود داره، فساد علمی که وجود داره، خیلی خیلی فراتر از این حرف هاست. اساتید ما به یک رخوتی رسیدن که حتی تو دانشگاه شریف که هنوز خبرهاش هم به طور کامل بیرون نیومده میگن چه اتفاقاتی افتاده، حاضرن حتی برن سر کلاس، یعنی بیانیه میدن که ما سر کلاس میدیم درس نمیدیم. خب این چه کار بی‌معنیه دارید انجام میدید واقعا؟
خانم عرفانی، اگر که حالا این شاید پرسشی باشه که برای خیلی ها پیش بیاد، درسته که شما در یک موقعیتی هستید که خواه‌ناخواه باید در یک تاریخی در ایران حضور داشته باشید، اما اگر شما در ایران هم بودید، واقعا همین کار رو که انتظار دارید از بدنه حالا دانشگاه یا اساتیدش، همین کار رو انجام میدادید؟ یعنی استعفا میدادید؟
من تو نامه سوم مهرمایی که برای دانشگاه فرستادم بهش براشون نوشته بودم که من اگر الانم استعفا نمیدادم، در آخرین روز کاری سال 1401 استعفا میدادم، چون به عنوان یک کسی که استخدام شده شما به عنوان پیمانی استخدام میشید، به قراردادتون هر سال تحت فشارهای خیلی زیادی باید تمدید بشه. و من مدت‌ها بود تصمیم گرفته بودم که آخر امسال استعفا میدم، به خاطر اینکه واقعا دیگه جو و محیط دانشگاه رو نمیتونستم تحمل بکنم. کسانی که نامه سوم مهرمای من رو خوندن میدونن که به چه چیزهایی اعتراض کردم و چه عواملی باعث شده که این اعتراض رو. تازه این بخشی از اون چیزهایی بود که اتفاق افتاد، اینکه شما در دانشگاهاتون میدونید که تعرض جنسی در توسط اساتید اتفاق میفته و نمیتونید راجبش حرف بزنید، اینکه پروژه های علمی وجود دارن که سر تا پا فساد هستن ولی هیچ کسی راجبشون صحبت نمی کنه، اینکه اساتید رؤسای دانشگاه ها عملا رئیس دانشگاه شده، نه به خاطر شرایط علمی که دارن، به خاطر اینکه ارتباط خیلی مستقیمی با حکومت دارن و مسلما چیزهایی رو دیکته میکنن که حکومت داره دیکته میکنه و از دست کسایی که معترض هستن تو دانشگاه به بهانه های واهی که نمیدونم شرایط علمیشو نداره و این توی میخوان خلاص بشه، من تصمیم گرفته بودم استعفا میدم در آخرین روز کاری. یعنی هیچ شکی در مورد این موضوع نداشتم که این شرایط دیگه برای من قابل تحمل نیست، محیط دانشگاه نیست، علمی در اونجا داره اتفاق نمیفته، من اون چیزی که باید باشم نیستم، به عنوان هیئت علمی وظیفه‌مو درست انجام نمیدم، وقتی خوب تدریس نمیتونم بکنم، خوب دانشجو نمیتونم تربیت بکنم، وقتی راجع به مسائل کلانی که تو کشور داره اتفاق میفته نمیتونم صحبت بکنم، راجع به حوزه زنان و فشارهایی که روشون وجود داره نمیتونم حرف بزنم، من تصمیم گرفته بودم. اتفاقی که افتاد و من واقعا بابتش شوکه‌زار هستم این هستش که باعث شد 6 ماه زودتر جلوی کنار مردم وایستم و هیچ منتی هم بر هیچ کسی نیست. من تصمیم رو میگرفتم و استعفا قبول بدم، 6 ماه زودتر این اتفاق افتاده و اگر در ایران هم بودم مطمئن باشید این نامه استعفا رو میفرستادم، اون نامه اولیه رو، شاید اون جمله ای رو که نوشته بودم تا وقتی که این حکومت غرق در خون هموطنانم هست رو نمی نوشتم، چون میتونست عواقب خیلی سنگینی برای من داشته باشه. و من حتی یادم به موقعی که داشتم این ایمیل رو میفرستادم 40 دقیقه جلوی مونیتور نشسته بودم و این جمله رو هی کات میکردم و هی پیستش میکردم که بعد این جمله اونجا باشد یا نباشد، و خیلی خوشحالم که این جمله رو گذاشتم اونجا بمونه.